ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت میشنوین که قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از تأخیر در ماموریت آموزشی قوای افغان بنابر بعض دلایل سخن گفته. ایره هم مشنوین که رهبرای جهان در عکس‌العمل به گزارش پانامه که چندین رهبر فعلی و ازبق جهان متهم به فرار از مالیه و پنهان کردن سرمایه هایشان در امریکای جنوبی کرده عکس‌العمل نشان داده و از خود دفاع کردند. در خبرهای جهان مشنوین که رئیس جمهور امریکا ناتو را پایه اساسی پالیسی امنیتی کشور خود خوانده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخواست همکارم نگین جهان را با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها، جنرال جان نیکلسون میگوید ماموریت آموزشی نیروهای افغان به تأخیر افتاده است. تیم های سروی جهت ارزیابی خسارات ناشی از سیلاب ها به اوروزگان رفتند و رئیس جمهور اوباما میگوید ناتو به عنوان بنیاد پالیسی امنیتی آمریکا در مبارزه با تروریسم میباشد. تفصیل خبرها، قماندان جدید نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید ماموریت آموزشی نیروهای امنیتی افغان به خاطر جنگ‌های شدید سال 2015 میلادی و تلفات سنگین به آنها به تأخیر مواجه شده است. جنرال جان نیکلسون که با خبرگزاری رویترز صحبت می‌کرد گفت جنگ‌های شدید سال گذشته و تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان جدول زمانی برای آموزش نیروهای افغان از سوی ناتو را به چالش مواجه کرده و به گفته وی آنها باید در این ارتباط روی ارزیابی‌هایشان دوباره غور کنند. این جنرال آمریکایی که کارش را با تازگی در افغانستان آغاز کرده میگوید تنها افزایش تلفات به نیروهای امنیتی افغان مشکل ساز نبوده، بلکه این هم یک حقیقت است که اساکر افغان تمام سال را در جنگ گذراندند و آموزش آنها در جایش باقی مانده است. و افزود به این ترتیب آنها در تطبیق برنامه‌هایشان در خصوص انکشاف و بلند بردن مهارت‌های مسلکی اردو و پلیس افغان نیز عقب ماندند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید تیم‌های سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی در ولایت اوروزگان جهت ارزیابی خسارات ناشی از سیلاب‌ها مصروف سروی هستند. اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو زدی گفت این تیم‌ها ابعاد خسارات را در 4 یا 5 ولسوالی که سطح آب ناشی از باران‌های شدید بلند رفته ارزیابی می‌کنند و با استفاده از امکانات دست داشته‌شان در اوروزگان آنها را کمک خواهند کرد.
این تیمای ارزیابی و سروی است که میتونند تشخیص بدن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشان تخریب شده و چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته. این انشاءالله تو فردا معلوم خواهد شد.
قبل از این عبیدالله بارکزی نماینده مردم اوروزگان در ولسی جرگه گفته بود که در اثر چند روز باران‌های شدید و سیلاب‌ها در این ولایت 40 تن تلف شده، 1400 خانه مسکونی ویران گردیده و 30,000 جریب زمین زراعتی هم تخریب گردیده است. و گوگل اپلیکیشن طالبان به نام الاماره را که در این اواخر فعال گردیده بود از ذخایر آنلاین خود حذف کرده است. طالبان که برای توسعه دسترسیشان به صفحات اجتماعی و رسانه‌های آنلاین تلاش می‌کنند، روز جمعه گذشته این اپلیکیشن را در تلفن اسمارت دانلود کرده فعال نمود، اما گوگل تایید نمود که یک روز بعد آن را حذف کرده است. اما طالبان تاکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. ادامه خبرها، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید ناتو به عنوان بنیاد پلیسی امنیتی آمریکا و متحد این کشور در مبارزه با تروریسم میباشد. باراک اوباما این مطلب را دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در واشنگتن بیان کرده گفت ما 67 سالگرد ایجاد ناتو را جشن می‌گیریم. ناتو به حیث بنیاد و محور دفاع دست جمعی و پلیسی امنیتی ما ادامه خواهد داد. رئیس جمهور اوباما گفت او با استولتنبرگ روی نقش ناتو در لیبیا و همچنان در مورد برنامه‌های کمک به بحران پناهجویان در اتحادیه اروپا گفتگو کرد. ینس استولتنبرگ گفت پیمان ناتو روی چگونگی تامین امنیت و ثبات در کشورهای غور می‌کند که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در آنها فعال اند. یونان دیروز بر اساس پلان اتحادیه اروپا در ارتباط به حل بحران مهاجران اولین گروه پناهجویان را به ترکیه فرستاد. با گفته اداره سرحدی اتحادیه اروپا به نام فرانتکس، دو کشتی ترکی 131 پناهجو را دیروز از جزیره لسبوس یونان به ترکیه انتقال دادند و کارمندان این اداره کشتی ها را از یونان تا ترکیه همراهی می کردند. بر اساس این موافقت نامه جنجالی، اولین گروه پناهجویان سوریه از ترکیه وارد جرمنی و فنلند شدند، اما گروه های حقوق بشر موافقتنامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا را محکوم کرده و در مورد عدم آمادگی ها در این ارتباط ابراز نگرانی کردند. و قماندانان نظامی میگویند عساکر عراقی به حمایت نیروهای هوایی داخل شهر هیت شدند که در کنترل گروه داعش قرار دارد. قماندانان در محل دیروز گفتند نیروهای امنیتی عراق شمال شهر هیت را از وجود جنگجویان داعش پاکسازی کرده و به سوی مرکز شهر روانند. هزاران باشنده هیت به خاطر جنگهای شدید شهر را ترک کردند. شهر هیت در ولایت انبار یکی از مناطق مهم استراتژیک برای داعش به حساب می رود. شهر هیت در مسیر راه اکمالاتی گروه داعش بین سوریه و عراق قرار دارد. از توجهتان تشکر. پایان خبرها.
ساعت 9:07 دقیقه که صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از تأخیر در ماموریت آموزشی قوای افغان سخن می گوید. حکومت افغانستان می خواهد که سطح تعهدات جامعه بین المللی برای حکومت افغانستان باید نزدیک به تعهدات قبلی باشد.
خواست ما از دوستای ما ای است که یک باید تعهدات کوتاه مدت نباشد. حداقل تعهدات باید 5 ساله باشد.
رئیس جمهور امریکا ناتو را اساس پالیسی امنیتی خود می خواند.
NATO continues to be the linchpin, the cornerstone of our collective defense and US.
از عکس‌العمل رهبران جهان به گزارش هم می شنوید که در آن متهم به فرار از مالیه و سرمایه های مخفی در کشور پاناما شدند. گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. با ما باشید. قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که ماموریت آموزشی قوای امنیتی افغان به سبب جنگ‌های شدید سال 2015 میلادی و تلفات سنگین نیروهای افغان با تأخیر مواجه شده. جنرال جان نیکلسن در اولین مصاحبه خود با خبرگزاری وایترز پس از تقررش به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت ناتو در حال حاضر در تلاش‌های خود در رابطه با ای که می‌خواهد یک قوای امنیتی مطمئن و آموزش دیده را در زمان تعیین شده در افغانستان به جا بگذاره عقب مانده. مقیم نایب جزئیات داره.
تاثیرات جنگ‌های شدید در سال 2015 میلادی و تغییر در ماهیت دشمن در افغانستان بخش‌های مهم ارزیابی ابتدایی قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو را در افغانستان تشکیل می‌دهد. جنرال جان نیکلسن که با خبرگزاری رویتر صحبت می‌کرد گفت جنگ‌های شدید سال گذشته و تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان جدول زمانی برای آموزش نیروهای افغان از سوی ناتو را به چالش مواجه کرده و به گفته وی آنها باید در این ارتباط روی ارزیابی هایشان دوباره غور کنند. این جنرال آمریکایی که کارش را به تازگی ها در افغانستان آغاز کرده میگوید افزایش تلفات بر نیروهای امنیتی افغان که استخدام سربازان جدید و آموزش آنها را می طلبد تنها مشکل نیست، بلکه این هم یک حقیقت است که عساکر افغان تمام سال را در جنگ گذراندن و آموزش آنها در جایش باقی مانده که به این ترتیب آنها در تطبیق برنامه هایشان در خصوص انکشاف و بلند بردن مهارت‌های مسلکی اردو و پلیس افغان نیز عقب ماندند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، جنرال نیکلسن در مرحله سوم ارزیابی‌های 90 روزه خود قرار دارد که پس از تکمیل آن قرار است نتایج آن در ماه جون امسال به واشنگتن سپرده شود. ارزیابی‌های جنرال نیکلسن پس از بررسی‌های جنرال میرستال، قمندان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان، مهمترین ارزیابی به شمار می رود. بر اساس سفارش مطالعات جنرال میکرستال بود که به تعداد 10,000 عسکر اضافی آمریکا وارد افغانستان شدند. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، در ادامه صحبت خود با خبرگزاری رویترز گفت در سال 2015 میلادی 5,500 عسکر افغان کشته و 14,000 دیگر آنها زخمی شدند. همین تلفات بود که بر اجرای ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان نیز تاثیر کرد. جنرال نیکلسن اضافه کرد که سالها نیاز است تا قوای هوایی تازه ایجاد شده ای افغان تقویت یابند و آموزش ببینند. این جنرال آمریکایی گفت جنگ‌های شدید سال گذشته بالای آموزش قوای ناتو در این عرصه نیز تاثیر انداخته است و افزود آن در پیلوت‌های را که آنها آموزش می‌دهند مستقیما به جنگ می‌روند و دیده می‌شود که سرعت جنگ در مقایسه با سرعت آموزش نیروها سریع به پیش می‌رود. جنرال نیکلسن گفت تا زمان که نیروهای هوایی به طور کامل فعال می شوند، افغانها به خطر روزافزون روبرو خواهند بود. آمریکا در حال حاضر 9,800 عسکر در افغانستان دارد و اگر برنامه تعیین شده از سوی رئیس جمهور اوباما عملی شود، در آغاز سال آینده شمار این عساکر به 5,500 عسکر کاهش می یابد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ست تعهدات جامعه بین المللی برای حکومت افغانستان باید نزدیک یا حداقل به تعهدات قبلی باشد. اکلیل حکیمی، وزیر مالی افغانستان، دیروز با ابرازی مطلب گفت که این درخواست از سوی حکومت افغانستان در نشست برد مشترک هماهنگی و نظارت دیروز در کابل مطرح شد. این در حال است که در سال 2012 میلادی در دو نشست بین المللی بر افغانستان مجموعاً 8.1 میلیارد دلار در بخش تقویت سکتور امنیتی و تمویل پروژه های انکشافی تعهد شده بود. در این حال نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان گفته که تلاش خواهد کردند تا جامعه بین المللی را برای ادامه کمک با افغانستان متقاعد بسازند. ویدو برکی جزئیات دارم.
مقامات حکومت افغانستان به مردم اطمینان می‌دهند که قبل از برگزاری نشست‌های بروکسل و وارسا برای کسب اعتماد و جلب کمک‌های بین‌المللی تلاش به خرج خواهند داد. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، روز دوشنبه پس از پایان نشست برد مشترک هماهنگی و نظارت در کابل در یک نشست خبری حضور یافته و نتایج گفتگوهای این نشست را با خبرنگاران شریک ساخت. آقای حکیمی گفت که حکومت افغانستان در این نشست خواستار تجدید تعهدات جامعه بین المللی در نشست های بروکسل و وارسا که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود شده است. و این می گوید که سطح تهدیدات جامعه بین المللی برای حکومت افغانستان باید نزدیک یا حداقل به تعهدات قبلی باشد.
خواست ما از دوستای ما ای است که یک، باید تعهدات کوتاه مدت نباشد، حداقل تعهدات باید 5 ساله باشد و دوم، سطح تعهدات باید نزدیک یا حداقل به امو چیز تعهداتی که 5 سال پیش بر افغانستان شده بود. انتظار ما ای است که به امی سطح باشد.
پیش از این در سال 2012 میلادی در نشست شیکاگو برای افغانستان تعهد صورت گرفته است که سالانه 1.4 میلیارد دلار برای تقویت سکتور امنیتی افغانستان پرداخته خواهد شد. همچنان در همان سال در نشست اقتصادی توکیو برای افغانستان نیز تعهد شد که سالانه برای تمویل برنامه‌های انکشافی 4 میلیارد دلار کمک صورت خواهد گرفت. در همین حال آقای حکیمی گفت که حکومت در نشست نتایج برد هماهنگی و نظارت مشترک در کابل تعهد کرد کرد که استراتژی انکشاف ملی را تا زمان برگزاری نشست بروکسل تکمیل خواهد کرد و افزود که رسیدن به خودکفایی و مبدل شدن افغانستان از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده نیز بخش دیگر تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی را تشکیل می دهد که این تعهدات نیز شامل این استراتژی می باشد. قرار است نشست بروکسل در ماه می سال جاری و نشست وارسا دو ماه بعد از آن در ماه جولای همین سال برگزار گردد. در همین حال نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان که نیز در این نشست خبری حضور داشت گفت که تلاش خواهند کرد تا جامعه بین المللی را برای ادامه کمک با افغانها متقاعد سازند.
افغانستان چالش های متعدد دارد. تنها دریافت کمک های مالی چالش افغانستان نیست، بل بسیار مهم است تا کشورهای تمویل کننده در افغانستان سرمایه گذاری کند و نتیجه کار قسم باشد که قناعت منابع تمویل کننده را فراهم کند که کارکرد افغانستان نتیجه می دهد. ما من حیث نماینده های جامعه جهانی تلاش می کنیم تا مراجع تمویل کننده را متقاعد بسازیم که کمک هایشان را با افغانستان حداقل برای 4 سال آینده ادامه دهند.
در همین حال میشل ملیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز میگوید که جامعه جهانی برای ادامه دستاوردهای خود در این کشور همچنان ادامه خواهد داد و در خصوص استفاده از منابع خود بیشتر از پیش از دقت کار خواهد گرفت. ویدو برکی، رادیو آزادی، کابل.
از بیانات وزیر مالی افغانستان شنیدیم که خواهان ادامه کمک های بین المللی به هدف بازسازی که افغانستان شده با مسائل مربوط به بازسازی کشور میمانیم. وزارت فواید عامه افغانستان کار مطالعات اقتصادی و تکنیکی خط آهن از بندر تورغندی تا هرات آغاز کرده. قرارداد این مطالعات دیروز بین مسئولین وزارت فواید عامه و یک کمپانی کانادایی امضا شد. طول ای پروژه 200 کیلومتر است. البته امی پروژه خط آهن که قرار است از بندر تورغندی تا هرات ادامه بیافه، طول ای پروژه قسمی که گفتم 200 کیلومتر است و ارزش امی مطالعات اقتصادی و تکنیکی به 1.5 میلیون دلار میرسه که هزینه شب بانک انکشاف آسیایی به عهده گرفته. زکی حکیمی جزئیات داره.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید خط آهن از بندر تورغندی تا میدان هوایی هرات یک بخشی از پروژه راه ابریشم است که از راه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به اروپا وصل می شود. قرارداد مطالعات اقتصادی و تکنیکی این پروژه روز دوشنبه میان محمود بلیغ وزیر فواید عامه و مسئول کمپانی کانادایی کاناریل و امضا رسید. آقای بلیغ این پروژه را برای انکشاف تجارتی و اقتصادی ولایات شمال شرقی کشور مهم خواند.
قرارداد مطالعات اقتصادی و همون فیزیبیلیتی استادی خط آهن تورغندی تا شهر هرات از طول حدود 200 کیلومتر امضا میکنیم با کمپانی بین‌المللی کاناریل و با هزینه 1.6 میلیون دلار آمریکایی که توسط بانک انکشاف آسیایی تامین میشه.
آقای بلیغ همچنان گفت میان خط آهن تورغندی و هرات ترانزیت 5 بودی و یک بخش پروژه تجارتی هم است که چین، قرغزستان، تاجکستان، افغانستان و ایران هم شامل می باشد که از راه افغانستان به چین و آسیای میانه ارتباطات تجارتی را به ایران وصل می سازد. وزیر فواید عامه می افزاید همچنان مطالعات خط آهن از بندر آقینه تا اندخوی، شبرغان، مزار شریف و شهر کندز در حال تکمیل شدن است. کمار مسئول کمپانی کاناریل کانادایی امیدوار است که مطالعات پروژه خط آهن از تورغندی تا شهر هرات در 6 ماه تکمیل گردد.
We have to finish this project by September.
ما باید تا ماه سپتامبر این پروژه را تکمیل کنیم. ما قبل از این با پروژه بندر آقینه و شیرخان بندر کمک کرده ایم و این طبیعی است که در هر پروژه مشکلاتی وجود دارد. اما ما باید تلاش کنیم که این پروژه ها در زمان معین آن تکمیل شود.
مقامات وزارت فواید عامه میگویند تکمیل شدن این خط آهن به خاطر ارتباطات ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه و جنوبی راه مناسبی است و افغانستان را به یک راه مهم تجارتی و ترانزیتی مبدل می‌سازد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. شدت باران ها در چند روز آخر در ولایت اروزگان سطح آب در چندین ولسوالی ای ولایت بلند برده و مردم منطقه تلفات مالی و جانی وارد کرده. یک نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که مردم دچار مشکلات زیاد هستند و نیاز به کمک های عاجل دارند و آب های ناشی از این باران ها جان 40 نفر گرفته. همکار مقیم نایب مصاحبه را با اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث انجام داده و نخست ازش در مورد امکانات اونا در این ولایت و کمک هایشان به مردم پرسیده.
خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایات افغانستان و از جمله ولایت اروزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنین وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود و گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده، به اثر یعنی بارندگی و مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده. فعلا این تیما مصروف سروی هستند تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنند و ضمناً کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدند برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیرند. اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اضطرار ولایتی ولایت اروزگان و اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشد تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب اینجا نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره این باران های شدید و سیلاب ها و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن. شما اینطور میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
نظر ما ایست که اگر نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشن که مشخصن تعداد تلفات انسانی را در او حدی که اونا مطرح کردن، در او حد اگر با کمیته اضطرار ولایتی شریک بسازن، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی دمی رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته تو کدام مرقام بر شما نرسیده تا بالا از طرف گانای محلی؟
بله، دقیقا از طریق ریاست مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت اروزگان 13 نفر مطرح کردن، اما اونها نظرشون همی بود که مشخصات یعنی کسایی که میگن اینا تلف شدن تا به حال و دسترسی کمیته اضطرار ولایتی قرار نگرفته که موثق بسازه همین موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بدن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته. این انشاءالله امروز که در پایانش قرار داریم و تو فردا معلوم خواهد شد.
یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستند، زیر باران هستند، زیر بساب سیلاب هستند، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارند، اینا این که تا که عیت میره و بررسی میکنن یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های اضطراری عاجل که در اون منطقه برسه چیگونه شما سازماندهی میکنین؟
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوالی محلات داده شده امنیت خوبی ندارند و کمیته اضطرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب ندارن از طریق جمعیت عالی افغانی سرمیاش مطابق به همو فیصله کمیته این سروی را اونا میکنن از طریق رضاکارا و نیازمندی ها رو که تشخیص میشه این کمک ها رو اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث در افغانستان بود.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно
исходит. Если мы сохраним зону свободной торговли,
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری خواه بر انتخابات ریاست جمهوری همیشه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را مورد انتقاد قرار میده. ترامپ سه‌شنبه گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که ناتو دیگه منسوخ شده و باید تغییر بیافه و به نهاد بهتر مبدل شده. ولی رئیس جمهور اوباما به این نظر نیست و بیانات خوبه در مورد پیمان ناتو داشته و گفته که ناتو اساس پالیسی امنیتی امریکا می باشه. مقیم نایب جزئیات داره.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید ناتو به عنوان بنیاد پالیسی امنیتی امریکا و متحد این کشور در مبارزه با تروریسم می باشد. باراک اوباما این مطلب را دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در واشنگتن بیان کرده گفت
ما 67th
سالگرد ایجاد ناتو را جشن می گیریم. ناتو به عیس بنیاد و محور دفاع دست جمعی و پالیسی امنیتی ما ادامه خواهد داد. رئیس جمهور اوباما گفت او با استولتنبرگ روی نقش ناتو در لیبیا و همچنان در مورد برنامه های کمک به بحران پناهجویان در اتحادیه اروپا گفتگو کرد. رئیس جمهور امریکا افزود به همکاری خود با ناتو در ارتباط به مناطق مانند لیبیا دوام می دهد. او همچنان به ایجاد یک حکومت جدید در ترابلس اشاره کرد. باراک اوباما و یانس استولتنبرگ اردو گفتند پیمان ناتو می تواند به لیبیا در ارتباط به سرکوب جنگجویان داعش در آن کشور کمک کند و همچنان می تواند در آموزش نیروهای امنیتی در عراق، اردن و برخی کشورهای دیگر برای مبارزه با گروه های تندروی نقش مهم داشته باشد. یانس استولتنبرگ گفت پیمان ناتو روی چگونگی تامین امنیت و ثبات در کشورهای غرب می کند که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در آن فعالند و از ایجاد حکومت وحدت ملی در لیبیا یاد کرد و افزود که ناتو برای کمک به این کشور آماده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در این نشست خبری با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در مورد افغانستان نیز صحبت کرده و گفت ناتو و امریکا به خاطر کمک حکومت و آموزش نیروهای امنیتی افغان جهت مبارزه با شورشیان طالب کار میکنند. به گفته رئیس جمهور اوباما این موضوع در اجلاس سران ناتو در وارسا مورد بحث بیشتر قرار خواهد گرفت.
از بیانات رئیس جمهور اوباما در مورد ناتو شنیدین. این بیانات دیروز در جریان دیدار اوباما با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در امریکا ایراد شد. در امریکا میمانیم و از امریکای شمالی میریم به امریکای جنوبی و از گزارش میشنویم که یک کشور امریکای جنوبی، البته پاناما، منتشر ساخته. بعد از او که یک افشاگری تازه نشان داد که شماره از سرشناسترین و قدرتمندترین چهره های دنیا برای از اینکه از پرداخت مالیه فرار کرده باشند دارایی های خود در کشور امریکای جنوبی پاناما پنهان نگه داشتند، شماره از متهمین دیروز به این گزارش عکس العمل نشان دادند. در گزارش مسما به گزارش پاناما که در چندین رسانه جهان به زبانهای مختلف دیروز نشر شد، 12 رهبر فعلی و ازبق جهان متهم به سرمایه های پنهان کرده در کشور پاناما شدند. این رهبران شامل نواز شریف صدر اعظم پاکستان، پادشاه عربستان سعودی، پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و چند شخصیت پرنفوذ دیگر جهان هستند. در این گزارش همچنان گفته شده که اقارب یا وابسته های عبدر رهبر دیگه فعلی و ازبق به شمول ولادیمیر پوتین در پاناما سرمایه های مخفی دارند. چندین رهبر جهان به این گزارش عکس العمل نشان دادن. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در فیسبوک خود از خود دفاع کرده. در اسناد مسما به گزارش پاناما از مریم نواز، حسن و حسین سی فرزند نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم نام برده شده، هرچند گفته میشه که خود آقای شریف به طور مستقیم در قضیه دخیل نیست. عمر چیما عضو مرکز مستقل خبرنگاری تحقیقی در پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که خود آقای شریف شرکت به نام خود نداره، اما داشتن چنین یک شرکت به نام فرزندایش هم سوال برانگیز است. اوراق پاناما یا می گزارش پاناما در نوشته که چیره های برجسته جهان در پاناما به نام خود شرکت ساخته و دارایی ها و ملکیت های خود به نام همین شرکت ها ثبت کردند. به این ترتیب اونا برای چندین دهه دارایی های خود از چشم حکومت هایشان پنهان نگاه کردند و مجبور به پرداخت مالیه نشدند. یک سخنگوی فامیل نواز شریف نوقت دیروز گفت که گزارش پاناما خانواده شریف هم متهم به کدام تخطی نکرده و هیچ یک از شرکتی که در گزارش پاناما ازش نام برده شده مربوط خود آقای شریف نیست. ای سخنگوی فامیل نواز شریف گفت که مریم نواز، دختر نواز شریف، تنها امانتدار یکی از شرکت‌های مربوط به حسین نواز پسر آقای شریف است و تنها حق داره سرمایه ها را اگر فامیل شریف بخواید انتقال بده.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 9:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه‌ترین، معتبرترین و دقیق‌ترین خبرها با شماست. خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شماها میگذاره. حال نوبت میرسه به مجله هنری رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله آزادی در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم سخن هفته در ماورای افزایش گدایی و تگدی در جاده ها و بازارها که امروز با شیوه ها و تکتیک های تازه‌ای که انسان را در حیرت می اندازد ادامه دارد. جواب به پرسشی در مورد نوروز که هنوز کهنه نشده و گل سرخان تا 40 روز ادامه دارد. این روز همه ساله در سراسر افغانستان و منطقه با مراسم خاص و متفاوت برگزار می شود. مقاله‌ای در این زمینه از یک نویسنده معتبر کشور داریم. انتظار بهار، پارچه شعری از محمد اسحاق ثنا و بهانه بهار، درد دلی چون دوری از وطن در آن به وضاحت آشکار است. ادبیات و نقاشی الزام و ملزوم یک دیگرند. در این درنگ بر موثریت نقاشی در رشد ذهنی مردم بحث می شود. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از سحر لیوال.
هفته قبل 32 قلم آثار باستانی که در عملیات‌های تجسسی کارمندان امنیت ملی ولایت هرات کشف شده بود از سوی محمد آصف رحیمی والی هرات به مسئولان فرهنگی تسلیم داده شد. این آثار متشکل از جام طلا با قدامت 3000 سال، ظروف سفالی و مسی، دیگ‌های فلزی و سنگ‌های تاریخی اند که از سطح ولسوالی‌ها و نواحی مختلف شهر هرات کشف شدند. به گفته والی هرات، قاچاقبران آثار تاریخی قصد انتقال این آثار به خارج مرزها را داشتند که موفق به این کار نشدند. یک یکشنبه گذشته شاروالی کابل نشستی را به خاطر تغییر و اصلاح آن در لوحه هایی که خلاف فرهنگ کشورند برگزار کرد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست پیرامون تغییر آن لوحه هایی که خلاف فرهنگ کشور بالای دوکاکین و سایر محلات نصب بود تاکید شد که باید زبان های رسمی کشور در قسمت متن لوحه ها، اعلان ها، تابلوها، اشتهارات، عنوان ها و آگاهی ها در نظر گرفته شود و از تداخل زبان های خارجی در آنها جلوگیری گردد. در این نشست مژگان مصطفوی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، پیشنهاد کرد تا کمیته مشترک کاری بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و شاروالی کابل به اشتراک نماینده های ارگان های زیر ربط ایجاد گردد تا هرچی زودتر طرز العمل کاری برای اصلاح لوحه ها از نظر رنگ، اندازه، دیزاین و محتوای آن آماده سازند. و یک خبر فرهنگی از خارج از کشور. انجمن بین المللی نویسندگان پن انترنشنل خواسته شد تا همه شاعران زندانی در جهان به شمول هارون عطابیک، یک شاعر مشهور قزاقستان، رها ساخته شوند. این انجمن که مقران در لندن است، در اعلامیه خود به مناسبت روز جهانی شاعران از همه اعضا و حامیان خود و مراکز شاعران در جهان خواست تا از حکومت قزاقستان رهایی عطابیک را تقاضا کنند. عطابیک 63 ساله پس از اینکه و دست داشتن در راه اندازی تظاهراتی که در آن یک پلیس کشته شد متهم گردید، در سال 2007 به 18 سال حبس محکوم شد. اما او به بیگناهی خود اصرار ورزیده، می گوید که حبس وی انگیزه سیاسی دارد. حکومت در سال 2012 به وی پیشنهاد کرد که اگر به جرم خود اقرار کند عفو خواهد شد، اما او این پیشنهاد را رد کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید که چرا در افغانستان سایل و گدای، آن هم به انواع مختلف، روز تا روز افزایش می یابد؟ حتما جواب اکثریت بیکاری، عدم سواد، نبود شغل معین و بالاخره ناداری و به اصطلاح عوام کمبغلی است. این همه درست و بجا، اما در گذشته تنها نان بیار خانه در صورت معلولیت، ناداری و این همه عوامل دست به تگدی و گدایی می زد. صد دریغ که امروز پسر، دختر، مادر، پدر و حتی عروس شماری از خانواده ها نیز به گدایی برآمدند. یکی از همکارانم در مستندی آورده بود که 5 تن از اعضای 6 نفری یک فامیل هر روز از آغوش کوی آسمایی به گدایی به شهر کابل می ریزن و شام به خانه بر می گردن. به باور آگاهان امور اجتماعی، درصدی زیاد این طایفه در حالی که نسبت به یک نادار عادی که گدایی نمی کند حیات خوب دری دارن. این کار در نزد آنها به یک اعتیاد مبدل شده و افراد نامبرده همچون مامورین دولت صبح وقت از خانه می براین، شام به خانه بر می گردن. با این تفاوت که مامور با دنیایی از خستگی و با پیشانی ترش و آقا گدای و یا خانم گدای با خریطه پر و جیب با مبلغ با خنده و تبسم به منزل خود داخل می شود و حال فضای خانه این هر دو را شما با مقایسه بگیرید. در نظرسنجی که نمیدانم تا چه حدی معتبر است آمده، فقر و ناداری در افغانستان در گذشته تا 90% بود و اما امروز سطح فقری که در گذشته بود تا حدودی کاهش یافته و نظر به احصائیه ها افرادی که بتوان آنها را فقیر عنوان کرد 71% مردم افغانستان را تشکیل می دهد. و یکی دیگر از اوزای دردآور این که شیوه های رنگارنگ این تگدی را در سرک ها و بازارهای شهرها مشاهده می کنی. دختران بالغ و نابالغ، اطفال خردسال، پسران نوجوان و زنانی با چادری تک پاره در دست گویا به تمیز شیشه های موتر می پردازند. شماری چند عدد قلم یا چند بسته ساجق در دست به نام فروش و شماری هم دست از زیر چادری بیرون آورده سخنان ناشی از ناداری را تکرار و یا نسخه های کهنه داروها را به آبرین و راکبین موترها پیش می کنند و ده ها رنگ دیگر. در مجموع همه طلب مبلغی به ارزش کمترین آن ده افغانی را دارند و اگر پول فلزی یا 1 و 2 افغانی و 5 افغانی کاغذی را هم بدهی با سخنانی توهین آمیز است و تحویل می گیرند. و از آن سوزنده تر این که هر روز به تعداد این گونه ها افزوده می شود و تکتیک های تازه گدایی روی کار می آید. خب مقصر کیست و تقصیر این همه انرژی در روی جاده ها در کشور به دوش کدام ارگانی هست و نهادی که جلوی اینها را بگیرد دروازش بر روی کدام کوچه باز می شود و در مجموع دولت و حکومت پلانی در زمینه دارد؟ فکر کنم جواب قناعت بخش را نمی توانی بیابی. اگر چنین ادامه یابد، بنابران ضرب المثل گدایی گنج است اما برکت ندارد، شمار زیادی از اتباعی کشور قطع نظر از آبرو به تقلید هم شده بر عقب گنج بی برکت خواهند رفت و کار از این هم مشکل تر خواهد شد و هیچ کسی به آن بیت حضرت سعدی اعتنا نخواهد نمود که گفته بودند: دست طمع که پیش کسان می کنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. یا خوب
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می تانید. www.azadiradio.com
محمد اسحاق سنا شاعر دری سرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر می برد و درد دوری از وطن در سروده های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می شود. سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیف ساکب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار. مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک های خدای، مرا به جاده پر بیر و بار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد زتن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
احمدالله شهنواز باشنده شهر قندوز فعلا مهاجر در کشور بلژیم در ایمیلی نوشتند: به خاطر تجلیل از نوروز و بازدید از اقوام خویشاوندان به کشور اصلیم آمده بودم، به جندبالا در شهر مزار شریف رفتم و تجدید خاطرات نمودم، اما سبقه تاریخی نوروز را در اینترنت و سایر منابع می خوانم و با نظریات مختلف مواجه و تا سرحد گویا حرام بودن نوروز نیز نوشته ها را خواندم. اگر ممکن باشد یک سند تاریخی و فرهنگی از آن از طریق مجله فرهنگی آزادی که من دائما آن را می شنوم ارائه کنید تا به سبقه اصلی آن وارد شویم. برادر گرامی شهنواز، گرچه بیشتر از یک هفته از نوروز می گذرد، اما باز هم به پاس حرمت به شنونده ها مطلبی را از نوشته های یک استاد زبان ادبیات برای شما نقل می کنیم. به هر حال نوروز پذیرفته مردم شرق و خصوص منطقه است که هر سال با سرور و خوشی از آن استقبال می شود. ما در اینجا بخشی از مقاله تحقیقی در مورد نوروز از پروفسور رسول رحیم، سابق استاد پوهنتون کابل و فعلا رئیس شورای فرهنگی افغانها در سویدن را داریم که همکارم سحر لیوال آن را به شما می خواند.
مردمان سرزمین افغانستان کنونی نوروز را در اول حمل با شکوه و جلال جشن می‌گیرند. از نظر پیشینیان ما نوروز از قدیمی‌ترین عیاد و جشن‌های باستانی حوزه تمدنی ما می‌باشد. هرچند منشأ و زمان پیدایش دقیق نوروز به درستی معلوم نیست، در برخی از متن‌های کهن آریایی از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری جمشید و در برخی دیگر از متن‌های قدیمی کیومرث به عنوان پایه‌گذار نوروز معرفی شده است. چنانچه پدید آمدن نوروز در شاهنامه این گونه روایت شده است که جمشید پادشاه پیشدادی بلخ در حال گذشتن از آذربایجان دستور داد تا در آنجا برای او تخت بگذارند و خودش با تاج زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند. همچنین در برخی از روایت‌ها از زرداشت به عنوان بنیانگذار نوروز نام برده شده است. اما در فرهنگ اوستا دستکم در بخش‌های از گادها نامی از نوروز برده نشده است. حد زده می شود که آن بخش‌های گادها که از نوروز باستانی ذکری در آن رفته بوده است نابود شده و اثری از آن باقی نمانده است. دریغا کاین و جشن بزرگ نوروزی آریایان از گزند روزگار در امان نمانده، در گذر پرفراز و نشیب تاریخ چندین بار مورد تاراج و هجوم فرهنگ ستیزان قرار گرفته، حتی تا مرز فراموشی کنار زده شده است. اما به همت نوروز باوران هیچگاه به کلی از یاد نرفته و جایگاه بلند خود را در روان و قلب باشندگان سرزمین های حوزه بزرگ نوروزی از دست نداده است. اعراب سعی کردند تا فرهنگ و فلسفه شاد و زندگی آفرین نوروز را کم رنگ سازند و با آن رنگ فلسفه و فرهنگ عزاداری و نوحسرایی بدهند. آغاز سال مهتابی یا قمری به محرم الحرام برابر می شد و نخستین دهه روزهای محرم الحرام روزهای سوگ و ماتم بود. لذا عرب ها می گفتند که مناسبت با سرور و شادمانی ندارد. ایشان در ابتدا تلاش کردند تا نوروز را در سرزمین های اشغالی از جمله در خراسان زمین به دست فراموشی بسپارند. اما بعدها خلفای عباسی که شدیداً زیر تأثیر خانواده های بافضل خراسانی قرار داشتند، ایشان بهتر دانستند تا برگزاری مراسم نوروزی را دریافت هدیه ها و تحفه های بزرگ نوروزی به صورت نوع خراج مضاعف به خراسانیان اجازه دهند. با تأسیس و تشکیل دولت‌های مستقل خراسانی، به ویژه با روی کار آمدن سلسله‌های سامانی، غزنوی و آل بویه، جشن نوروز با گستردگی بیشتر برگزار شد. در دوران سلجوقیان، سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی که خود نیز در نوروز بر کرسی پادشاهی تکیه زده بود، تقویم مهتابی را که بر رویت هلال ترتیب گردیده بود، نامکمل یافت. او دانشمندان و ستاره شناسان را موظف ساخت تا نارسایی ها و نواقصی را که در تقویم مهتابی در زمینه ماه و سال به وجود آمده بود بررسی نمایند. پس از بررسی دقیق دانشمندان و ستاره شناسان، ملک شاه در سال 458 هجری به منجمان ضبطه زمان خود حکیم عمر خیام نیشاپوری، ابوالحسن لوگری یا اسکاوندی و عبدالرحمن خازنی وظیفه سپرد تا بر مبنای محاسبات دقیق نجومی تقویم هجری خورشیدی را ترتیب نمایند. بر اساس کار و تلاش این فرهیختگان علم و معرفت، آغاز سال در نقطه اعتدال بهاری با توازن و برابری شب و روز تثبیت گردیده و نوروز به حیث نخستین روز بهار اعلام گردید. در ارتباط عید نوروزی افغانستان، یکی از مسئله های مهم نوروز برافراشتن جهنده مطهر بر فراز آرامگاه حضرت علی بن ابی طالب خلیفه چهارم اسلام در شهر مزار شریف و سایر زیارتگاه ها و اماکن متبرک اسلامی افغانستان می باشد. هرچند بسیاری از مورخین و دانشمندان در موجودیت مزار حضرت علی کرم الله وجهو در قریه دیخیران بلخ شک دارند، ولی کتاب الرحلة الهروية اثر ابو سعید هروی که در قرن سوم هجری نوشته شده و نسخه اصلی آن در کتابخانه قاهره موجود می باشد، ذکری از مزار حضرت علی کرم الله وجهو در بلخ کرده است که قدیمی ترین روایت در این خصوص دانسته می شود. همین روایت را دانشمند دیگر هروی به نام ابوالحسن علی ابو بکر متوفای سال 611 هجری در شهر حلب سوریه در کتاب الاشارات الى معرفت الزیارات تبع دمشق کرده از موجودیت زیارت حضرت علی در قریه دیخیران بلخ یاد کرده است. شهاب الدین عبدالله احمد الغرناطی اهل اسپانیا در سفرنامه خود به نام تحفت الباب و نخبت العجاب نیز این موضوع را نقل نموده و گفته است که والی ناحیه و لشکریان او و علما به چشم خیش جسد خلیفه را که متلاشی نشده بود دیدند. این گفته ها در منابع و کتب چون فضائل بلخ و طبقات ناصری و نوروزنامه ابو ریحان بیرونی نیز روایت شدند که دال بر موجودیت آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهو در مزار شریف می باشد. حالا نوروز در میان مردم افغانستان هم ریشه تاریخی دارد و هم رنگ عقیدتی به خود گرفته است. مردم ما همه ساله با برافراشتن درفش پوشیده از پارچه های زربافت و دستدوزی شده که با نیت خاص آماده شده است، این جشن باشکوه را در آرامگاه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهو در مزار شریف برگزار می نمایند. در دوره های باستانی مردم در صحن باغ آرامگاه حضرت علی خیمه بزرگی که با تارهای زرین و رنگین دوخته شده بود می افراشتند. خیمه درست در سمت جنوب شرقی حرم نصب می گردید و ظرف های بزرگ انباشته از هفت میوه و خم های پر از آب و شربت های شیرین را در آن می گذاشتند تا زائران و شرکت کنندگان مراسم نوروز از آنها استفاده کنند. این خیمه بزرگ تا 40 روز در اثر برداشتن پارچه های از آن توسط زائران و ارادتمندان حضرت علی کرم الله وجهو به رسم تبرک پاره پاره می شد تا آنجا که بخش بیشتر این خیمه از بین می رفت. با توجه به برافراشتن خیمه نوروزی و پاره پاره گردیدن آن در روزهای نوروز، کلمه ژنده که در زبان عامیانه مردم بلخ به لباسهای پاره پاره و مندرس گفته می شود، از همان واژه ژنده گرفته شده باشد، نه از ریشه جهنده که دارای معنای روشن و واضح نمی باشد. امیدواریم که حاکمان بلخ و متنفذین مزار شریف بار دیگر این سنت افراشتن خیمه زرباف و اف میوه در خمها را به زائران که از دور دست ها به میله گل سرخ می آیند توزیع کنند تا این عنعنه تاریخی نابود نشود.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شدند و رشد کرده و به کمال رسیدند و هر دو یار و یاور یکدیگر بودند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات می گویم. از تعریف‌های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ ها دارد. بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیبال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. آنها در خلال زیبایی های این جهان به عالم ملکوتی نظر داشتند و بیشتر هدفشان دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بوده است. در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین است. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم با پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ما، قد را به سر، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا به نفشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز می کوشد معادل تجسم این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد. بر این ترتیب نقاشان به تدریج فهرست از تصویرهای قراردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند و نسل های بعد چنین تصویرهایی را همچو صنعت پایدار نگه می دارند و تنها به مرور ایام اندک تغییرات در آن ایجاد می کنند. نقاشان حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هست. آنها به جای آرایش و امخوانی کلمه ها از هماهنگی رنگ ها و امخوانی آنها استفاده می کنند. در تاریخ ادبیات مشرق زمین که همیشه ادبیات موفق بوده است، در آثار خود هم به ظرف و هم به مظروف توجه داشته است. تنها انتخاب واژه های زیبا و بیان نیکو و ارائه های ادبی و صورت زیبایی نثر و نظم نویسندگان و سرایندگان باعث جایدانگی آثارشان نشده است. شعر باید بیان اهل درد باشد. دردهای سیاسی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، دردهای مشترک بشر و دردهای او در تمام دوران و روزگاران. از این رو شاعران موفق‌تر پنداشته می‌شوند که توانستند ژرف‌ترین آنها را بیابند و بازگو کنند و نقاشان هم که توانستند به سراغ شعر چنین شاعران و یا نثر نویسندگان دردمند بروند توفیق بیشتری حاصل کردند. گرچه همه صحنه‌های شاهنامه زیباست، ولی گزینش صحنه‌های گیراتر از آن از سوی نقاشان چیره دست نشانه از حسن سلیقه و نشاندهنده درون ستم ستیز است. نقاشان چیره دست به سراغ زهاک مظهر ستمگری و فریدون مظهر انسانیت می رود تا شکست ظلم را در برابر دادگری جاودانه تر سازد. هر اثر حماسی به مانند نهر خروشان است که از گذرگاه های تنگ و فراز و نشیب های تند و پیچ های گوناگون می گذرد تا خود را به دریای ژرف و آرام بخش هدف برساند. آنچی را که شاعر سحر آفرین با سرودن بیت ها به ذهن خواننده و شنونده القا می کند، نقاشان نیز با کشیدن تصویر با آنها عینیت می بخشند.
شنونده های رادیو آزادی، با تقدیم آهنگی تا حدودی فراموش شده از هنرمند محبوب مرحوم ظاهر هویدا، با شنیدن قسمتی از آن، این شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی نیز به پایان می رسد. در انتظار نظریات شما در بهتر شدن برنامه و ارسال مطالب مفید شما برای نشر در این مجله، تا گفتمان دیگر شما را با الله بزرگ می سپارم. شاد باشید.
سای باشد از بدهیم با دست هم، سای باشد از بدهیم با دست هم، بسپوریم با دست بود خود سواغم، بسپوریم با دست بود خود سواغم. سای باشد از جلوی بشکنم، وای کیاده تو همین سبا منم. سای باشد هم سر و هم خونه شویم، سای باشد هم سر و هم خونه شویم. منو تو سفتر یک خونه شویم، منو تو سفتر یک خونه شویم. گل من بوده من برا بکن، گل من بوده خدا من با بکن. گل من بوده من برا بکن، گل من بوده خدا من با بکن.
دریا لبانت چون شبای خواب زهرا تو در اوج غرورت بیوردی سراپای وجود من تمنا ای باشد دست بدهیم بعد از هم ای باشد دست بدهیم بعد از
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.